جوبین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوبین
بیسکویت جوبین با آرد جو جوبین یه غذای کامل
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
خبرهای اقتصاد انرژی امروز و اما چند خبر ویژه از صنعت
خبرهای اقتصادی
رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی می‌پردازیم و البته برخی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان رو تحلیل می‌کنیم. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید. تحلیل خواهیم داشت در مورد این موضوعات. تولید 60,000 تن پنبه در سال جاری. اقدامات وزارت جهاد برای حمایت از تولید زعفران. تأمین امنیت شغلی کارگران مشاغل غیر مستمر. به بررسی آخرین وضعیت سیل زدگان می‌پردازیم و جزئیات حرکت نفتکش ایرانی از جده به سمت ایران. مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. خبرهای مجلس رو پیگیری میکنیم و مثل همیشه سری میزنیم به بازار سکه طلا و ارز. خب از همین لحظه مثل همیشه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید. در خصوص موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم، اگه نقطه نظری دارید با همون در میون بگذارید یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید، سامانه پیام کوتاهمون شمارش 30,036,37. خب بریم همراه بشیم در اولین بخش از برنامه امروزمون با محمد مهاجری، ببینیم تازه‌ترین خبرها از مجلس چه است. آقای مهاجری سلام باشون.
سلام خانم حافظی، روزتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم خب در نوبت صبح جلسه صحن مجلس نمایندگان ادامه دادند لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی رو. در بخش جزئیات نمایندگان مصوبه کردن سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و قراردادهای خرید تضمینی برق هم در واقع از این معافیت‌ها برخوردار خواهند بود. همچنین مدیریت اجرایی پسماند شاهد تفکیک از مبدأ جمع‌آوری پردازش بازیافت تولید انرژی و دفع از معافیت مالیات مستقیم با نرخ صفر برخوردار خواهم بود. ماده 6 در واقع لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی یا بخش خصوصی هم به کمیسیون شوراها رفت برای بررسی بیشتر. در این شورا قرار هستش که در این کمیسیون بررسی بشه و دوباره به سهم بیاد که ما منتظر میمونیم تا ببینیم که این فرصت پیش میاد، حالا فردا یا در هفته آینده، که بررسی بشه و کار در واقع تصویب اون در سهم به پایان برسه. اما امروز لایحه الحاق بندی به تقریر 11 قانون بودجه کل کشور هم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت، درباره پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت اونها به عهده بیت المال یا دولت هستش. بر اساس اون به تصویب رسید که بر اساس مصوبه امروز 10% درآمدهای حاصل از جریمه راهنمایی رانندگی و هزینه های دادرسی تا سقف 350 میلیارد تومان به صورت ماهانه به حساب دادگستری واریز بشه، تا در این بخش که همون بخش پرداخت خسارت کسانی که خسارت پرداختن اونها به عهده بیت المال یا دولت هست قرار بگیره. الان هم که من با شما صحبت میکنم، طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و قرار هستش که در مورد اون صحبت بکنم. ضمن اینکه خانم حسین رو خدمت رو عرض کنم، کمیسیون های تخصصی مجلس هم تا حدی در واقع برنامه ها و فعالیت هایی دارن. امروز در کمیسیون ویژه حمایت از تولید پیش از جلسه سهم رأی گیری نهایی لایحه ساماندهی سهام عدالت انجام شد. کمیسیون اقتصادی هم از ساعت 11 یعنی از الان تا ساعت 1 بعد از ظهر یا در واقع میشه ظهر بررسی موضوع در واقع ارزها رو به بحث میشونن با حضور وزرای اقتصاد، صنعت معدن و تجارت و نیرو و همینطور رئیس کل بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات. امروز بررسی موضوع قاچاق سوخت هم با حضور مدیران وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان استاندارد ایران، وزارت اطلاعات ناجا، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های دیگه در دستور کار بوده. تا الان از ساعت 15:10 شروع شده این جلسه. در هست اعضای کمیسیون انرژی امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیداری داشته باشند. فکرم ساعت 5 بعد از ظهر این اتفاق میفته. موضوع تعیین محدودهای روستایی با حضور بنیاد مسکن و سازمان اراضی هم در یکی از کارگروه های کمیسیون عمران در دستور کار قرار میگیره و در نهایت در کمیسیون کشاورزی هم تشریح اهداف و برنامه های مجمع خیرین حفظ احیا و نجات منابع آب کشاورزی رو مورد توجه قرار خواهند داد. خانم حسین، قراره که جلسه عصر هم داشته باشیم که به آیین‌نامه داخلی مجلس که خب از چند پیش یه تغییراتی در مورد برگزاری جلسات شهر ایجاد کردن، امروز بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم وزیر نیرو و وزیر دفاع برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن مجلس خواهند اومد. پس ما در جلسه بعد از ظهر قرار هست پرسش و پاسخ بین نمایندگان و وزرا داشته باشیم که انشاءالله در فرصت‌های آتی انشاءالله اطلاعات کامل رو در اختیار شنوندگانمون در مورد این جلسه هم قرار خواهد.
بله، ممنونم آقای مهاجری از شما، خداحافظتون باشه. آقای محمد مهاجری بودن، گزارشی از تازه ترین خبرهای مجلس داشتن. خب شماره سامانه پرمکیمون هم 3637 بریم نگاهی به خبرها بندازیم. نمایندگان مردم در مجلس فعالیت‌های حوزه مدیریت پسماند را از پرداخت مالیات مستقیم معاف کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز با ماده 5 لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی با 156 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحنه موافقت کردند. در این ماده اومده به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر برخوردار هستند. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برآورد میشه در سال جاری میزان خودتکایی پنبه 10-15% نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشه، گفته که در سال گذشته تولید پنبه در داخل کشور حدود 50,000 تن بود و خوشبختانه پیش بینی میشه که در سال جاری میزان تولید این محصول به 60-65,000 تن برسه. آقای ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای هزار جریبی سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای عبدالله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم همراهمون هستن. آقای حاتمیان سلام بر شما. آقای حاتمیان صدای من میشنوین؟ خب بله، این که صدایی که به حال دارید الان میشنوید صدای صحنه علنی مجلس هست، ایشون از صحنه با ما در ارتباط هستن، شاید هنوز صدای ما رو به درستی دریافت نمیکنن. آقای حاتمیان صدای ما رو میشنوید؟ خب نه، انگار که ارتباطمون به حال برقرار کامل نیست، ایشون صدای ما رو دریافت نمی کنن. آقای هزار جریبی با شما شروع بکنیم بحثمون رو تا انشالله آقای حاتمیان هم بتونن به جمع و صحبت ما اضافه بشن. خب گفته شده که 10-15% نسبت به سال گذشته میزان تولید پنبه افزایش پیدا کرده. با این میزان که تولید پنبه داشته، وضعیت خرید تضمینی پنبه فکر میکنید به چه شکلی در میاد؟
اول من یه توضیح بدم، منظورم از این 60-65,000 تن پنبه تصفیه شده است که کارخانجات پنبه پاک کنی به صنایع نساجی تحویل میدن، ولی پنبهی که ما از کشاورزان تحویل میگیریم حدود 200-220,000 تن پیشبینی تولید ماست که به یک سوم در الیاف تقلیل پیدا میکنه و در نهایت کارخانه نخلیسی استفاده میشه. در خصوص خرید تضمینی،
اون تولید هم بالاخره افزایش داشته به همون
نسبت. بله نه، منظور خود این عدد، چون ما پنبه دو نوع داریم، یه پنبه که از کشاورزان خرید میکنیم به نام وش پنبه است که الیاف به اضافه تخم پنبه با همه که پیش بینیمون 200-200,000 تن تولیده، این میره محصول میره تو کارخانجات تصفیه پنبه پاک کنی، تبدیل به الیاف میشه، پنبه دانه جدا میشه، الیاف تو صنایع نخریسی پنبه خالصی که اون رو 60-65,000 تن ما پیش بینی میکنیم که یه رشد 10-15% تولید برای سال جاری داریم.
بله خیلی ممنون. یه لحظه اجازه بدید من آقای حاتمیان باشون صحبت بکنم، سلام علیکی باشون داشته باشم، بعد برگردیم شما ادامه صحبت بفرمایید. آقای عبدالله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس سلام بر شما.
بله سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم مزار شریف شما، مهمان گرانقدر شما و همچنین تمام هموطنایی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی رو خط تلفنی هستن، دارن راجع به خود وضعیت تولید پنبه برامون توضیح میدن. خواهش میکنم همراهی بفرمایید تا برگردیم سوالمون هم از شما مطرح بکنیم.
ما در خدمتیم.
سلامت باشین. آقای هزار جریبی بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض میکردم که خب ما تولیدمون پیش بینیمون اینه که 200-220,000 تن وش پنبه از کشاورزان تولید بشه و در نهایت تبدیل میشه به الیاف پنبه مورد نیاز صنایع نساجی که 60 تا 65 هزار تن الیاف از این حاصل بشه و یک افزایش رونق 10 تا 15 درصدی رو ما پیش بینی خواهیم کرد. ما تا سطح کشی که اتفاق افتاده تا الان حدود 86880 هکتار که هم از برنامه ما بیشتر هستیم و هم نسبت به سال گذشته ما حدود 23% در سطح کش رشد داشته.
از برنامه توسعه جلو هستیم؟
بله، ما برنامه اون 82000 هکتار برای سال جاری بود که خوشبختانه در این سال رونق و تولید 86880 کش کردیم که 6% از برنامه جلویم. در مقایسه با سال گذشته ما عرض کردم 23% رشد داشت.
درسته. این خرید تضمینی پنبه رو عامل مهمی میدونید در این افزایش تولید که این روند سعودی همچنان ادامه داشته؟
حتی برای سالهای گذشته، 2 سال قبل، 3 سال قبل، چون قیمت بازار پایین بود و خرید تضمینی به خوبی صورت گرفت، باعث شد که کشاورزان پنبه کار توی عرصه پنبه بمونند. در اون سال اثر خیلی مثبتی داشت، ولی در هم سال گذشته و هم پیش بینی برای امسال اینه که بازار پنبه رونق داره، بخش خصوصی خودش خیلی بیشتر از قیمت تضمینی خرید خواهد کرد و انشاءالله اصلا نیازی به خرید تضمینی نخواهد بود. ولی با این حال دولت هم اعلام قیمت کرده، هم آمادگی هم داره که در صورت نیاز ورود به صحنه خرید بکنه.
بله، حالا برمیگردم راجب صادرات این محصول هم نمیدونم وجود داره نداره، بیشتر ازتون میپرسم. اما آقای حاتمیان، شما به همون میگید که حمایت از پنبه کاری توی کشور چه فرایندی داره، چه حمایت های قانونی از این میشه یا احیانا دولت چه حمایتی میکنه از این موضوع غیر از اون خرید تضمینی که به صورت قانونی باید انجام بده؟
بله، از حال خدمت شما که در 30-40 سال اخیر روند حمایت از پنبه یک روند تقریبا میتونم بگم کاهشی بوده. حالا بندم خودم نیروی وزارت جهاد کشاورزی هستم و امروز در کمیسیون کشاورزی افتخار خدمت به مردم ایران و به ویژه کشاورزان عزیز رو دارم. اگر شما مقایسه کنید آمار سطح زیرکشت پنبه را در اوایل انقلاب و در زمانی که استان گلستان سرزمین به اصطلاح طلای سفید بوده، خب تا امروزی بخواهم مقایسه خیلی دیگه افت داشتیم بلاحظ آماری.
چقدر بوده اون موقع؟
حالا اعداد رو من نمیدونم.
الان میگن که 82.
یا در شهرستان ما 4 تا کارخانه پنبه داریم که تقریبا 4 تا کارخانه پنبه ما بیکار. حالا من آمار شهرستانی رو خدمت شما میگم، شما تعمیم بدید. 106000 هکتاری پنبه شهرستان ما افتاده تقریبا به 600 هکتار و 4 تا کارخانه پنبه ما تقریبا 3 تاشون تعطیلن، یکی پاره وقت داره کار میکنه. خب این نشون میده که ما یک افت سطح زیرکش و بقیه مسائل رو داشتیم. حالا ببینید، خدمات جهاد کشاورزی به صورت عام قابل تقدیره، اما ایراد کار در اینجاست که زنجیرهای پس از تولید ما در پنبه کامل نشده هیچ وقت. بعد یعنی ما نتونستیم برای محصولات پنبه داخلی خودمون اون زنجیره ارزش رو کامل ببینیم. علتش هم در رانت‌هایی بوده که ناشی از واردات پنبه از کشوری مثل ازبکستان و سایر جاها بوده. من معتقدم به فرموده آقای مهندس حجتی ما باید زنجیره ارزش رو برای تمام محصولات از جمله پنبه کامل ببینیم و به گونه ای باشد که فراوری و بهره‌برداری از پنبه در نساجی و بقیه مسائل رو ما در داخل خود کشور انجام بدیم و بتونیم به اصطلاح اون تولید پنبه و چرخهای پس از اون رو ساماندهی بکنیم.
بله، حالا فرمایشاتتون رو آقای هزار جریبی پاسخ میدن، اما یه نکته‌ای که من به نظرم رسید اینه که شما خودتون امسال هدف گذاری که برای سطح زیرکشت کردید 82000 هکتار بوده که الان اونجور که میفرمایند بیش از اون چیزی که هدف گذاری هم شده اتفاق افتاده، یعنی چیز حدود 87000 هکتار. خب این بله،
این علتش اینه که عرض نیمایی رو برای واردات پنبه حذف کردن و وارد کننده دست و بالش بسته است، بازار ناچاره که از پنبه داخلی تامین بکنه. از علت این که این اتفاق افتاده، عرض خدمت شما حذف اون عرض نیمایی.
آها خیلی خوب. آقای هزاجریبی توضیح می‌فرمایید موارد متعددی رو مطرح کردن آقای حاتمیان، پاسخ بفرمایید.
البته نسبت به دوران شکوفایی گذشته پنبه آقای حاتمیان مقایسه میکنن، درست میفرمایید.
ما زمان اول انقلاب میفرمایید،
حالا هم حتی اول دهه 70 دهه ما تا 300 هزار هکتار ما پنبه کاری داشتیم در کشور، و دیگه از دهه 80 ما شاهد نزول کشت پنبه بودیم تو کشور. دولت تدبیر رو میدم که آغاز به کار کرد در سال 92، ما با 81 هزار هکتار پنبه رو تحویل گرفتیم. البته تو همین دولت هم تا 70 هزار هکتار سطح پایین اومد، منتها وزارت جهاد کشاورزی اومد به طور ویژه تری اصلاحات به گذشته پنبه رو تو برنامه اقتصاد مقاومتیش آورد، تو برنامه رونق تولید آورد و براش مجری خاصی مشخص کرد. ما هم مانع سیر نزولی کشت پنبه شدیم و در نهایت تبدیل شد به سیر صعودی. الان که من فعلا آمار تقریبا قطعی هم هنوز نشده، ادامه داره افزایشش، 86,880 هکتار اعلام کردم از ابتدای تحویل دولت، ما با فراتر رفتیم، یعنی از 81,000 سال 92 هم فراتر رفتیم، یعنی رو مسیر به سمت صعود شروع شده.
آره ولی خب از 300,000 هکتار
مثلا همون درگزی که حاتمیان اعلام فرمودن، ما سال گذشته 380 هکتار سطح کشت اعلامی داشتیم، امسال 1020 هکتاره و درصد رشد بالایی داشتیم در اونجا. در بسیار از کشور شهرهای پنبه‌مون این اتفاق افتاد. البته خب درست می‌فرمایید که از دلایلش رونق بازار بازرگانی بوده. خب ما هم همیشه در پنبه همین عرض می‌کردیم، در پنبه بایستی بازارش رونق پیدا بکنه، کشورهای دیگه پنبه‌شون رو حمایت می‌کنن، ما هم که با عرض ارزون قیمت وارد می‌کردیم، خب رو سر تولید داخلی می‌مون. الان عرض واقعی شده و به نفع تولید داخلی و خود مردم هم استقبال میکنن و سرسو دارن افزایش میدن. ضمن این که ما تو حوزه پشتیبانی هایی رو کارهای انجام شد، ما بعضهای اصلاح شده معتبرتری وارد مجموعه کردیم و اینها هم باعث شده که به رونق پنبه اضافه بشه.
خب در واقع اشاره کردم به زنجیره ارزش در فرآیند تولید پنبه که در این مورد هم توضیح بفرمایید.
بله زنجیره، خب صنایع نساجی تو کشور فعال وجود داره، ظرفیتشون هم بیشتر از این چیزی که الان در حال مصرفن و رابطه هم وجود داره بین کارخونه‌های نساجی نخریسی، بین کارخونه‌های پنبه پاک‌کنی و کشاورزان. منتها اون زنجیره‌ای که یک شرکت بیاد هم تولید زراعت بکنه هم کارخونه تصدیری هم نساجی، بله وجود نداره. تا آغاز شده، ما بعضی از شرکت‌های نساجی در حال مذاکره هستیم که در تولید هم نقش ایفا بکنن، در تصفیه پنبه هم نقش ایفا کنن، در نهایت در صنایع نساجی هم نقش ایفا کنن. یک از شرکت ها لاست نمیبرم شروع کرده، بعض تامین میکنه، بعض رو به کشاورزان میده، قرارداد کش میبنده، پنبه شون رو تحویل میگیره، تبدیل به الیاف میکنه، خود کارخونه نساجی داره که همون کارخونه تبدیل به نخ میکنه. در حال مذاکره هستیم، بعضش یک کارخونه از نساجی از کاشمر با ما مذاکره داره میکنه، شروع کرد، استان مرکزی شروع کرده، استان گلستان کارخونه پنبه پاکونیشون کاملا با تولید در حال اتصال هستن که این زنجیره بشه ان شاء الله قوی تر بشه.
یکی از شنوندگان ندبودن تکنولوژی های جدید رو توی عرصه پنبه کاری و ایجاد ارزش افزوده مطرح میکنن، چقدر اینو قبول دارین شما؟
تکنولوژی جدید تو نساجی هم وجود داره هم قدیمی وجود داره، خب در حال اصلاح ممکنه باشن و هست. آره همه موارد این هم تکنولوژی قدیم وجود داره هم جدید. ما هم بذرهای قدیم داریم هم بذرهای جدید، بذرهای اصلاح شده از بهترین شرکت‌های داخلی خارجی، همه حالتش وجود داره. به این معنی نیست که تمام تکنولوژی قدیمی باشه یا تمام تکنولوژی جدید باشه.
خب بحث صادرات چگونه است الان؟
صادرات تو برنامه ما نیست، توافق ما هم هدفمون صادرات نیست، ولی اگر شرایط تولید فراتر از داخل بشه و شرایط صادرات مهیا بشه، خب این هم جزء برنامه خواهد بود، ولی فعلا هدفمون تامین پنبه داخله.
الان نیاز داخل که به طور کامل مرتفع شده؟
نه خیلی، نیاز تقریبا 50% مرتفع میشه.
50% داره. خب پس هنوز خیلی جا داریم. الان آقای حاتمیان اشاره کردن که خیلی از کارخونه‌ها هم با ظرفیت کامل کار نمی‌کنن.
ببین ظرفیت کامل که کار نمی‌کنه فقط به ماده اولیه نیست، ما واردات هیچ محدودیتی قائل نشدیم برای کارخونه جدید، یعنی نه تعرفه‌های سنگینی وجود داره، نه محدودیت های وجود داره که بگیم نیارن تا تولید داخل، آزادن. ما تقریبا میشه گفت که سال هاست که 60,000 تن هم وارد میکنن، میتونن بیشتر وارد بکنن. اینکه ظرفیت کامل استفاده نمیشه، ممکنه رقابت در بازار باشه، ممکنه رقیب هایی که نخهایی که از خارج وارد میشه، ممکنه قاچاق هایی که صورت میگیره تو حوزه نخریسی. وگرنه ما محدودیتی نداریم و کاهش ظرفیت و محدودیت ظرفیت تولید ممکنه رقابت پذیری تو بازار توزیع نساجی باشه و موارد دیگه.
خب به هر حال باید کاری کرد دیگه. حالا من از آقای حاتمیان بپرسم، بعد برمیگردم به شما، راهکارها رو هم ازتون میپرسم با توجه به شرایط موجود. آقای حاتمیان، چطور به نظر شما میشه این خلاهایی که خودتون بهش اشاره کردی به موارد متعدد مرتفع کرد و ما به مرحله برسیم که علاوه بر اینکه حالا زنجیره ارزشمون در این فرایند زنجیره کاملی باشه، بتونیم به بحث صادرات هم مثلا فکر بکنیم با توجه به اینکه سابقه کشت بیش از این رو در کشورمون داریم؟ همونطور که خودتون اشاره کردید 300,000 هکتار تا 87,000 هکتاری که الان وجود داره فاصله خیلی زیادی.
من تشکر میکنم از صحبت‌های فنی و خوب جناب دکتر هزار جریبی. ببینید، اگر ما وزارت جاده کشاورزی را با حال خودش بگذاریم و تنظیم بازار را ازشون بخواهیم، این روند روبرشتی که جناب آقای زجریبی فرمودند ادامه خواهد یافت. من نمیدونم دولت حالا به چه دلیلی در برخی از قسمت‌ها به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است، ولی من معتقدم اگر تولید ما به این روز افتاد و کشاورزان ما، تولید کنندگان ما درگیر استرس مداوم هستند، یکی از علتهای اصلی شاید بیش از 80-90 درصدش از علل‌ها اینه که جهاده کشاورزی آنگونه که باید و شاید تصمیم گیر نیست. به نظر بنده باید به جهاده کشاورزی محمودیت بدن و دخالت‌های حاشیه‌ای هم حذف بشود. مجلس هم به همین صورت که داره حمایت میکنه و همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت میکند، اگر با همین روال بریم جلو، من معتقدم که وزارت جهاد کشاورزی در کمتر از یکی دو سال راه خودش رو خواهد یافت. دولت حمایت بسیار خوبی داشت با این وام‌های توسعه روستایی که تداوم هم دارد و برنامه‌های خوب دیگر داره زنجیره ارزش را کامل میکند، به ویژه در حوزه روستاها که خدمات دولت قابل تقدیره. ولی بنده راه نجات تولید در حوزه کشاورزی را حمایت از وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه تکمیل تعریف ماموریت‌های تکمیلی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش می‌دونم. حالا می‌خوام از صحبت آقای هزار جریبی بیشتر استفاده کنم، طولانی صحبت نمی‌کنم، در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. آقای هزار جریبی، چه کمک‌هایی رو شما نیاز دارید برای اینکه بتونید واقعا پنبه کاری رو به سطح و جایگاهی که در شأن خودشون هست برسونید؟
این جمله اول من عرض بکنم که تمام کشورهای فقیر و غنی هر مجورش به تولید پنبه داخلیشون یارانه میدن و حمایت میکنن. علتش اینه که میخوان بعدش در فراوری‌هایی که زنجیره تولید میاد توی صنایع نساجی اشتغال فراوان و ارزش افزوده فراوان وجود داره، اونجا بهره ببرن. لذا یارانهای خوبی به تولید در داخل میدن. همیشه ما خواستمون از دولت، سازمان برنامه بودجه، مجلس و تصویب مصوبه‌های بودجهشون این بود که برای پنبه هم یارانهای ویژه دیده بشه. در دو حوزه ما الان درخواست یارانه‌ای که در حوزه برداشت مکانیزه است. برداشت مکانیزه باعث شده که برداشت دستی باعث شده هزینه‌های برداشتمون رو بالا ببره. ممکنه کارگرای کمتری وجود داشته باشن که بیان با دست برداشت بکنن. ما اگه به اون افق‌های سطح کشت بالاتر برسیم، تو برداشت دستی دچار مشکل بشیم. کمبانهای پنبه هم کمبانهای اختصاصی هستند، کمبانهای گران قیمتی هستند. حتی تمام دولت‌ها در این حوزه یارانه میدن. ما شروع کردیم حدود حالا 10 دستگاه، وزیر محترم هم اجازه داد یارانه‌هایی برای کمباین های پنبه قبول کرده وزارت خونه، ولی باید خیلی سطح گسترده‌تر و وسیع‌تری انجام بشه. این میطلبه که توی بودجه یارانه پنبه مون به خصوص توی حوزه مکانیزاسیون، خارج از این تسهیلاتی که عرفه، خارج از این تسهیلات یارانه دار، یارانه خرید به کمباین های برداشت پنبه. کشورهای همسایه‌مون حتی سالانه 100 100 تا کمباین یارنده به کشاورزاشون تحویل میدن. این یکی خواستای اصلی مونه. یه عامل مادی.
یعنی شما میفرمایید خب بالاخره شما مجری این تحت تو وزارت جهاد کشاورزی هستین دیگه، یعنی میفرمایید تلاش خودتون رو کردید برای اینکه این اتفاق بیفته و یارانه داده بشه اما موفق نبودید.
نه، یعنی شروع کردید.